खेकडून बघा. سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. هند با گسترش کریدور یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به افغانستان مخالفت کرد. کرتی واردان سینگ وزیر دولت در امور خارجه هند این موضوع را در یک بیانیه رسمی به پارلمان کشورش روشن کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. او گفت که دولت از نشست سه‌جانبه چین، پاکستان و افغانستان در پکن در 21 مای می که در آن همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در زمینه جاده‌ها مورد بحث قرار گرفت آگاه است. سنگ افسود که دولت همواره اعتراض خود را با طرف‌های مربوطه در میان گذاشته است که کریدور اقتصادی چین و پاکستان یا CPEC از بخشهایی از سرزمین‌های هندی لاداخ و جامو کشمیر عبور می‌کند و این مناطق به گونه غیرقانونی توسط پاکستان اشغال شده‌اند. او گفت که هر گونه پیشنهادی برای مشارکت کشورهای سومی یا گسترش این کریدور غیر قابل قبول است. بر اساس ارزیابی یک سازمان بشردوستانه، نزدیک به 3.5 میلیون افغان در زمستان آینده در معرض خطر جدی سرمای شدید قرار دارند. این سازمان به نام ریچ با جمع‌آوری تجزیه و تحلیل داده‌ها در مناطق بحران زده تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تسهیل می کند. این سازمان در آخرین گزارشش هشدار داد که خطر تلفات انسانی و حیوانی به دلیل سرما در مناطق کوهستانی افغانستان وجود دارد. این نگرانی ها به ویژه در ولایت های دور افتاده مانند غور، بدخشان و بامیان که زیر ساخته های ضعیف دارند و احتمال تأثیر تغییرات اقلیمی شدید بر مردم و حیوانات بیشتر است، بسیار زیاد است. این گزارش به تجربیات گذشته در شرایط اضطراری زمستانی مانند حادثه جنوری 2023 در ولایت غور که در آن بیش از 70,000 دام در دمای منفی 33 درجه سانتیگراد تلف شدند اشاره دارد. این در حالی است که بازگشت صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان نگرانی ها درباره سرپناه و سایر امکانات آنها در افغانستان را افزایش داده است. مقام های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس دیدار کردند. پس از روی کار آمدن حکومت احمد شرع در سوریه، مقامات ارشد اسرائیلی و سوری برای نخستین بار در یک دیدار رو در رو با یک دیگر در پاریس با میزبانی یک دیپلمات ارشد آمریکایی دیدار کردند. در این مذاکرات راندرمر وزیر امور راهبردی و سیاستمدار نزدیک به صدر اعظم و تساخی هانگبی مشاور امنیت ملی از آدرس اسرائیل و اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه که نزدیک به احمد شرع محسوب می شود در این دیدار شرکت کردند. نشست 4 ساعته روز پنجشنبه دوم سرطان با میزبانی تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه که سفیر واشنگتن در ترکیه نیز است برگزار شد. دیدار دیروز در حال صورت گرفت که در درگیری‌های مرگبار یک هفته پیش در منطقه سویدا در جنوب غرب سوریه و روی اسرائیل به حمایت از دروزی‌ها موازی نیروهای دولتی سوریه از جمله ورودی کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع را بمباران کرد. و پایولن همیل بازیکن سابق و مربی با سابقه تیم جوانان اسکاتلند به عنوان اولین مربی رسمی تیم ملی فوتبال زنان مهاجر افغانستان منصوب شد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا روز جمعه اعلام کرد که همیل هدایت این تیم تازه تأسیس را بر عهده خواهد داشت. تیم ملی فوتبال زنان مهاجر افغانستان در ماه می 2024 توسط فیفا اعلام شد. طبق اعلام فیفا، همیل در حال حاضر در 3 کمپ استعدادیابی برای پرورش تیمی برای بازی‌های دوستانه بین‌المللی شرکت کرده است. پایولین همیل که 141 بازی ملی برای کشورش انجام داده است، علاوه بر اسکاتلند مربی تیم ملی زنان عربستان سعودی نیز بوده است.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در این برنامه در امواج آزادی میزبانی شما هستم. در این برنامه در پیوند به نقض حقوق بشری مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه بحث میکنیم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز با نشر گزارش گفته که افغانهایی که از کشورهای همسایه اخراج شدند و به افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگشتند در معرض خطر شکنجه، بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت بر اساس جنسیت قرار دارند. این گزارش به روایت های دستی اول از شکنجه، ضرب و شتم، اعدام های ساختگی و محدودیت های جنسیتی برخی از اخراج شدگان اشاره می کند. در این باره در جریان برنامه گزارش مفصلی خواهیم داشت. در برنامه امشب مهمانان ما هستند یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت، و ایدی محمد حکیمی، یکی از نمایندگان پناهجویان افغان در پاکستان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با محمدی صاحب آغاز میکنیم. محمدی صاحب، کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان تا چی اندازه باید مسئولیت حقوقی یا اخلاقی در قبال بازگرداندن پناهجویان به افغانستان بپذیرند؟
تشکر از دعوت شما. بله، این یک موضوع است که فکر کنم سالای سال نه تنها وطندارای ما را و وطن ما را، بلکه تمام جامعه بین المللی و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به خود مشغول کرده، خصوصا نقص حقوق پناهجویان و پناهنده و کسایی که از افغانستان داخل پاکستان و ایران میشن. در حقیقت پناهجو یا پناهنده هستن که باید از حقوق و مزایای خاص نظر و منشور سازمان ملل اینا دارن، با وجودی که ایران این منشور سازمان ملل امضا نکرده، ولی باز هم نظر و تعهداتی که با ملل متحد داده و سازمان داده اونا مکلف است که بعضی و این قوانین رعایت کنند. ولی متاسفانه من فکر کنم در واقعیت ایست که هم ایران، خصوصا ایران و پاکستان و اینا به این منشور و به این تعهدات خود هیچ وقت پایبند نبوده و پایمال شدن و زیر پا گذاشتن قوانین یکی از روالای رفتار مقامات ایرانی و پاکستانی در قبال پناهجویان و پناهنده افغانی هستن، یک چیز واقعیت است. ولی واقع آدم باید واقعیت داره، باید به این بگوید که متاسفانه یک مسئله که نظر به شهروندان افغانستان، نظر به پناهجویان و پناهندگان افغانستان نه تنها در پاکستان و ایران بلکه در کل دنیا حتی یعنی چرا خم بگم نهادی نشده، این است که حتی جامعه ملل و ارگانا یک نوع قبول کردن وضعیت و حتی عکس العمل نشان نمیدن. یعنی وقتی که مسائل از افغانستان و از حقوق پناهجویان شهروندان افغانستان در هر جایی که سخن به میان میاد، یک نوع بیزاری حتی از این سازمان ها دیده میشه. یعنی در حقیقت اینمی زیر پای شدن حق و حقوق شهروندان افغانستان در حقیقت نرمالایز شده، یک چیز عادی شده در گوش مردم، در صفحات اینترنت، در اخبار، در تمام جای، و این خطرناکترین گزینه است که فعلا در تمام جای ما میبینیم. حتی در اروپا که من خودم روزانه یک کاریم است، یک بخش از فعالیت های مخصوص وطن داراییم است، پناهجویان و پناهنده، ولی زمانی که شروع میکنیم از حق و حقوق پناهجویان و پناهنده های افغانستان حرف میزنیم، یک نوع نشان میکنم که همگی کوشش میکنن که خود جای دیگه مصرف کنن، یعنی دیگه خسته شدن که بشنون که وای. فکر کنم این نوع بسیار خطرناک نرمالایزیشن یک ظلم در یک دنیاست. من فکر کنم این نمی خطرناک است و این خصوصا در مقابل ایران و پاکستان که هیچ گونه جوابگو نیستن در مقابل تعهدات خود در جامعه ملل و کلا دست از اونا رو باز میکنه، و ما میفهمیم که ایران هیچ گونه پاسخگو نیستن در قبال هیچ چیز و پاکستان هم حتی همینطور رقم پس و بسیار با دست باز این کارا رو انجام میده. یکی از علتش و علت دیگه که مقامات در حقیقت حکومتی که فعلا در افغانستان روی برقرار است و خودشان هم متاسفانه یک موضع واضح که یک موضع واضح بگیره در قبال از این موضوعات در برابر از این رفتارهای کشورهای همسایه ما ندیدیم و اینا باعث میشه که روز به روز این مشکلات برای پناهجویان و پناهنده افغان در هر گوشه دنیا نه تنها پاکستان افغانستان. شاید شما فکر کنین که در اروپا وضعیت خوب است ولی امروز ما خودم اعمال البته که ساعت 6:15 که گفتم ما باید بروم یک علتش اینه است که ما تعداد زیادی از مهاجرین افغان و پناهجویان افغان در پارکای آتن داریم که حتی جای ندارن که بخوابن در روی سرک. دیشاو پریشاو دو فامیلی که در روی پارک خواب بودن، شما فکر کنید شاو 35 درجه سانتیگراد شهر آتن است، اینا در پارک خواب بودن و اصلا عادی شده برای یونیسیار و برای سازمان های حقوق بشر و برای از اینا. چی حاجت که ما بگوییم که حقوق بشر که اینجا کشورهای اروپایی که کاملا امضا کرده این تعهدات و خود پایبند میدانه و چی حاجت که ما در یک کشور ایران و پاکستان و اونجا توقع داشته باشیم از این ارگان ها که باید پاسخگو باشن. من فکر کنم این واقعیت های است که باید همه ما و شما بودن. تشکر.
ممنون. محمدی صاحب، بر اساس کنوانسیون ها و قوانین بین المللی یک پناهجو و یک مهاجر چه حقوقی برای کشور میزبان داره که میره بیشتر و اگر شنونده ما میشنوند بخصوص کسایی که متاثر هستن از زمین روند مهاجرت بیشتر در مورد حقوقشون اگر بخواهند بفهمند چه موارد است؟
نظر به منشور سازمان ملل متحد و خصوصا کانونشن 1951 راجع به پناهجویان و پناهنده، اولین حقی که یک پناهجو یا پناهنده داره حق درخواست پناهندگی است که اینمی حقوق اولیه خودش زیر پا گذاشته میشه در کشورهای همسایه، ولی خوشبختانه در کشورهای دیگه وجود داره. زمانی که نه تنها از افغانستان، از هر کسی دیگه در این کشورها بتانن درخواست پناهندگی کنن، درخواست پناهندگی یعنی که جانش در خطر است در کشورش و باید اینا و یا مهم نیست که فقط مسائل جنگ و مسائل این چیزا باشه، نظر به هر مسائل دیگه که اینا نتانن در کشور خود زندگی کنن، اینا حق دارن درخواست پناهندگی کنن. بعضی مادهای بسیار خاص و بخصوصی دارن و زمانی که نتونه اینا درخواست پناهندگی کنند، معلومه که این از اینجا تمام حقوقهای دیگه که از اینجا سرچشمه میگیرن زیر پای گذاشته میشه. یک چیز واقعیت است که هیچ گونه پناهجو یا پناهنده را کسی نمیتونه زندان کنه یا بازداشت کنه، باید آزاد باشه و باید یک اسکان انسانی که یک عمو عزت انسانی را احترام بونه باید در اونجا مهیا باشن و بعد از او هم باید پشتیبانای قانونی است که باید پروسه پناهندگی از اینا وقتی درخواست پناهندگی میکنه بسیار به صورت درست و نرم بین المللی اینا باید دنبال شود و در آخر هم باید جواب برشان در اسرع وقت داده شود آیا به عنوان پناهنده قبول میشه یا نمیشه. معلوم است که بسیار سخت است چون کسی که درخواست پناهندگی میکنه از نظر قوانین اگر قبول شد معنایش ایست که کسی که استیتوس یا امو حمایت بین المللی را دریافت، وضعیت حمایت بین المللی دریافت کرده، در حقیقت حق و حقوق امو شهروند از کشور را داره و در صورتی که دریافت نکنه احتمال ازی وجود داره که این دوباره رد نمرد کشورش شود. در دو صورت این بسیار جدیه بحث درباره درخواست پناهندگی. ولی ما یک چیز واقعیت است که نظر به شرایطی که افغانستان دارد بدون شک وطندارای ما یعنی پروفایل ریفیوجی یا امو پناهندگی رو داره و در هر کشوری که میرن اینا قبول میشن و فعلا ما میفهمیم که در کشورهای اروپایی و در تمام جایا خصوصا خانمای افغان بدون قید و شرط اینا قبول میشن و مردای افغان از این پروسه باید بگذرن و ریتی که اینا به عنوان با وضعیت حمایت بین المللی نابگیرن تقریبا بالای 90% است اکثر کشورها، یعنی خیلی کم پیدا میشه که وطندارای ما نتونن پناهندگی بگیرن. نظر به این منشور سازمان ملل و کانونشن ژنو 1951 و این حق و حقوقی است که متاسفانه فقط در روی کاغذ است و وقتی راجع به پاکستان و ایران ما گپ میزنیم چون پاکستان و ایران این معاهده را امضا نکردن ولی به هر صورت اینا تعهدات دارن در مقابل از این چون اینا با UNHCR یا اینا معاهده امضا کردن و اینا منابع مالی میگیرن به خاطر منیجمنت یا اداره از این پناهندگی و پروسه پناهندگی در پاکستان و ایران. و متاسفانه در قبال زوم ما میبینیم که حتی خود یونیسیار دفاترش بسیار بسیار خیلی کم پاسخگو هستن به اینجا و علتهای زیادی وجود داره که چرا نمیتونن درست کار کنند.
ممنون محمدی سیب. حکیمی سیب، شما که فعلا در پاکستان هستین، وضعیت پناهجویان افغان یا مهاجرین افغان در اونجا چگونه است؟
تشکر شما. وضعیت مهاجرین در پاکستان در شروع امیم سال بسیار وخامت گرایده. از شروع سال میلادی پاکستان فازی دوم اخراج مهاجرین شروع کردن که 31 مارچ ددلاین داده بودن. البته اینا در شروع تا ماه مارچ به مهاجرین افغان ددلاین داده بودن که از شهر اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند، که بعدا دیده شد در به تعداد 800 هزار مهاجرین افغان در پاکستان دارای کارت SEC بودن، اینا را به اخراج شروع کردن و همین روند ادامه داشتن که تا این روز را ما گزارش هایی که با ما رسیدن بسیار تعداد زیاد از فامیلی مهاجرین را اینا از شهرگاه مختلف اسلام آباد دستگیر کردن. زنا در این شامل هستن، اطفال شامل هستن، مردا شامل هستن که بردن به اردوگاه یا مکمپی که به نام واجی کمپ اینا دارن. بعد از تایم رایل کردن پروسه بایومتریک و چک اسناد اینا، یک تعداد محدود را اینا از اینجا آزاد کردن و بیشتر مردم را از اینجا دیپورت میکنن. متاسفانه فعلا وضعیت طوری هستن که در دیگر ایالت ها شهرها ما داریم که مثلا در ولسوالی قلات اینا 3 روز وقت داده بودن به مهاجرین که باید بیرون شوند. بعدا در ولسوالی مستونگ از ایالت بلوچستان هم میتر را به مهاجرین 3 روز وقت دادن. در صورت کل مهاجرین در اینجا در وضعیت مناسبی فعلا به سر نمیبرن. البته هزار ازیاد پلیس که جریان داره در هر شهر، حتی کسانی که اسناد دارن، اسناد قانونی، اینا را گرفتن بردن پلیس به حوزه که اینا دارن، یک تعداد را با گرفتن رشوت بدن آزاد کرده و تعداد بیشتری زندانی هستن. حتی کسانی که دارای کارت ثبت شده سازمان ملل یا PR میگه، فعلا هم در حاجی کمپ و در جاهای مختلف اینا در زندان هستن بدون این که مثلا کدام جرمی داشته باشن. اینا دارای مدرک قانونی هستن و پاکستان تا الان گفته کسایی که مثلا PR کار دارن اینا رو ما اخراج نمیکنیم، که تعدادشان به حدود 1.4 میلیون نفر هستن. پس در کل بعد از ایران حالا دیده میشه که پاکستان هم اما روند میخواد دنبال کنه که اخراج گسترده مهاجرین را اینا شروع کنه. مهاجرین را از اینجا به صورت بسیار اسفبار از مرزهایی که داره به افغانستان، بدون این که مهاجرین قبل از قبل اطلاع داده شوه یا این که بتونه اموال و هرچی که دارن اینا را مثلا به فروش برسن و به خود برده بتونن. ولی متاسفانه وقتی پلیس میاد اصلا فرصت به کس نمیتن، کسی را که از خانهش گرفت با مثلا هیچ چیز با خود گرفته نمیتونه میبره به حاجی کمپ و اردوگاه که دارن. بعد از عقض بایومتریک مهاجرین از اونجا دیپورت میشن.
ممنون حکیمی صاحب. بعدن در ادامه برنامه در پیوند به وضعیت مهاجرین در پاکستان و این نگرانی های که دارن بیشتر صحبت خواهد کردیم. محمدی صاحب، شما وضعیت افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا شرایط برای بازگشت مهاجرین و پناهجویان فراهم هست؟ چون اخراج مهاجرین به ویژه از کشورهای همسایه افزایش یافته. بر اساس آمار ملل متحد نزدیک به 2 میلیون در سال جاری اخراج شدند. واقعا شرایط برای پذیرش این همه مهاجر و پناهجو فراهم است در افغانستان؟
تشکر. بسیار تشکر. باید آدم و ایران باید ما اشاره کنم یکی نرمای بین المللی، منابع بین المللی، مقامات ملل متحد تمام ای اجازه را بر تمام کشوران میده که اینا سیاست های ملی خود در قبال مهاجرین و پناهجویان که در کشورشان است میتونن اعمال کنن. یعنی دستشان باز است در بریازی که قوانین و مقررات کشوری خود هر کشور داشته باشه به صورت جداگانه. چی؟ ولی تمامی از اونا قید میشه برای از اینکه باید حق و حقوق مهاجرین باید زیر پای نمانن، پناهجویان و پناهنده داره. و این معنایش ایست که ایران و پاکستان این حق دارن که اینا مرزهای خود ببندن، این حق دارن که کسایی که بدون مدرک است یا بدون اسناد مدارک هستن اینا را دستگیر کنن و حتی زندانی کنن، این حق را داره، حق را داره دیپورت کنن. ولی با در نظر داشت شاهد بن ولی، شاهد بن ولی طوری است که اگر شرایط مهاجر پناهجو یا پناهنده، چون اصطلاحات به نظر من باید آدم دقیق درک کنه، فرق بسیار عمده وجود داره وقتی ما مهاجر اقتصادی نام میبریم وقتی پناهجو یا پناهنده، چون هر کدام از نه از خود عواقب قانونی رو بار میاره هر کدام از این کلمات. به مخاطر باید بگویم که این کشورها ایران و پاکستان این حق دارن که اعلام کنن که ما کسایی که بدون مدرک هست یا بدون مدارک هستن مدارکشون رو دستگیر کنیم و یا زندان ببریم و این کارا رو بکنیم. ولی چیزی که نمیتونن انجام بدن ایست که جور و ضرب و شتم و این چیزایی است که نمیتونن این کار رو بکنن. در مسئله دیپورت، زمانی که یا برگشتاندن از این مردم دوباره به کشورشان وقتی میگیم گپ بزنیم، اینجا شرایط کشوری که اصلی پناهجویان و پناهنده یا مهاجرین مورد بررسی قرار میگیرد از نظر نیروی بین المللی که آیا شرایط از نظر انسانی آماده است که کسی باید برگرده داخل افغانستان یا برگردانده شده داخل افغانستان. ولی کسی که خودش برگرده هیچ کس رایش گرفتن نمیکنه، در هیچ جای دنیا این حق داره، این حق آزادی رو داره هر کس، ولو در شرایط جنگی افغانستان یک هموطن ما از هر جای دنیا که بخوایم میخواییم داخل افغانستان برم کسی رایش گرفتن نمیتونه. ما روی مسئله دیپورتشن یا برگشت اجباری صحبت میکنیم. در اینجا شرایط افغانستان از نظر منابع، از نظر اظهارات و اعلانات و تحقیقات جامعه بین المللی این رو نشان میده که افغانستان آماده از این نیست که دوباره شهروندان خود از کشورهای دیگر را بپذیره به چند علت مختلف. یکی از علتهایش نقص حقوق بشری در خود داخل افغانستان است و یکی نظامی که حاکم در افغانستان است فعلا یک نظامی است که پایبند به اصول انسانی و حقوق انسانی نیست از نظر جامعه بین المللی. دوم مسائل اقتصادی، مسائل خودی بحران انسانی و بحران مالی در داخل، بحران اقتصادی داخل افغانستان است. بحران انسانی از اینکه ما خود مردم افغانستان، فعلا خود افغانستان در حقیقت در یک وضعیت فقر اقتصادی و یک اقتصاد متلاشی شده قرار داره و این خودش از نظر کنونسیون ملل متحد یا سازمان ملل کسی اجازه نمیده که باید برگرده داخل افغانستان. پس از هر طرف که ما نگاه کنیم در حقیقت دیپورت مهاجرین و پناهجویان افغان دوباره داخل کشور به صورت اجباری غیر قانونی است توسط هر کشوری که انجام شود. توسط هر کشوری که انجام شد، شما ما میفهمیم که از جرمنی خود ما شما میفهمیم که این دیپورت انجام شده و خیلی کشورهای دیگه حتی داخل مذاکره با طالبان شده که کار انجام بدن و این کارا از نظر مراجع و مقامات بالای ملل متحد نا محکوم شده، با وجودی که جرمنی ادعا میکنه که ما کسایی را که مجرم هستن ما برگشت دادیم، ولی به هیچ عنوان حتی مجرم را نمیتونن بدون ضوابط بین المللی حتی برگشت بده به وطنش. ولی متاسفانه ما میبینیم که حتی جرمنی یک کشور اروپایی که با تمام منشورهای ملل متحد اینا خود مطابق میدانن و اینا برگشت میدن افغان ها را و آل یک چیز واقعیت است که در اینجا ملل متحد سر صدا میکنه، ولی در راجع به پاکستان و ایران متاسفانه همون چیزی را که اول من گفتم حتی مقامات ملل متحد حتی را قبول کردن که کاری از دستشان نمیه، حتی فقط در یک در حد یک محکوم کردن و یک اعلامی است. و این رو ما به این خاطر میگم که ما بین خود ما بین شهروندان افغان باید بفهمیم که ما در چه وضعیت قرار داریم. ما این شعارهای سازمان ملل متحد، شعارهای دنیایی، شعارهای پارلمان اتحادیه اروپا، آمریکا، تمام که ما از افغان‌ها حمایت میکنیم، ما فلان میکنیم، این میکنیم، این میکنیم، اینا همش در حد شعار است، همش در حد شعار است و کلید و راه حل و کلید حل در حد در دست خود ما افغان است که ما باید راه حل پیدا کنیم. ما باید یک کاری کنیم که تا اینمی رنج که سر ما آمده عواقب زیر تا حد بتانیم این را کم کنیم. نمیتونیم این مشکلات رو کلن برطرف کنیم چون یک چیز واقعیت است ما در شرایط بسیار سخت قرار داریم. لااقل با حرکات با اعمالی که فعلا حتی در مرز هرات ما میبینیم، یعنی قابل افتخار است واقعا که وطن دارای ما همدلی و همبستگی وطن دارای ما رو میبینیم واقعا. اینمی راه حل است تا حدی که میتونیم. یک چیز واقعیت است که افغانستان یک مشکل سختی است و و بسیار سخت است که کس در اونجا روی پای خود بیسته. میگم شما گفتین در ظرف یک سال اخیر 1 میلیون و بالاتر از یک سال یا 2 سال نزدیک 2 میلیون مهاجر اینا و 2 میلیون نفر برگشت کردن. شما ببینید امروز در اروپا از مرزای یونان فقط 2000 نفر در ظرف 2 هفته داخل شد و تمام اتحادیه اروپا حتی جلسه کردن که ما نمیتونیم منیجمنت این کار را باید بکنیم. هیئت فرستادن در لیبی که باید کس نیاین. شما ببینید افغانستانی که با این وضعیت اقتصادی و با این وضعیت سیاسی که فعلا وجود داره، فشار اجتماعی و فشار سیاسی و تمام چیزایی که وجود داره، امروز 2 میلیون یک چیز واقعیت است که اصلا جای حرف نیست، جای گپ نیست که یک بحران انسانی داخل افغانستان است و این جگر هر انسانی را یعنی باور کو زیر فشار میاره. بسیار بسیار یک گپ واضح است. ولی داخل افغانستان هم مترخم که من توضیح دادم، متاسفانه از یک طرف حکومتی داریم که نظر به سیاستایی که پیش گرفته کلن تحریم است از طرف جامعه بین‌المللی، چون امروز هیچ کشوری در دنیا به تنهایی خود نمیتونه مسائل مهاجرت و پناهجویی و پناهندگی را به صورت درست اداره کنه. حتی آمریکا ما میفهم نیاز داره به کشورهای همسایه خود، تا اونا اگر کمک نکنه آمریکا دستش بسته است، نمیتونه کاری بکنه. چی برسد به افغانستانی که با این پاشیدگی وجود داره. پس حکومت طالبان اگر با جامعه بین المللی اگر نساز، اگر کمک‌های خارجی نیاید، همیشه متاسفانه عواقب از این وضعیت بسیار خراب تمام نتیجهش اونمو رنج و مشقت وطندارای خود ما شماست داخل افغانستان و حتی در خارج افغانستان.
ممنون محمدی صاحب. جدا از موضوع مشکلات بیکاری در افغانستان و همچنان مشکلات اقتصادی، با توجه به عملکرد طالبان و سیاست‌هایشان در نزدیک به 4 سال گذشته، بیشتر کدام گروه‌هایی از پناهجویان افغان و مهاجرین با برگشتشان به افغانستان بیشتر زندگیشان با دشواری و مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد و حتی با تهدید روبرو خواهد شد؟
خب یک چیز واقعیت است. گروه های متضرر در جامعه همیشه گروه اولی اصلا که متضرر میشن در جامعه. در هر جای هر بحرانی که در یک جامعه بیاد، اولین گروهی که در یک جامعه از این بحران متضرر میشه گروهی در حقیقت ضعیفی طرف هم بگم، گروهی قبلا متضرری است در جامعه. و ما در جامعه افغانستان گروه اولی که متضرر است و قبل از قبل نا محروم استن و قبل از قبل نا از حق حقوقشان محروم استن و اینا حتی و حتی هم حقوق انسانیشان دارن. زنای افغانستان است، یک چیز واقعیت است و اینا زنا و ما به نظرم قربانی درجه یک تمام از عوامل زنای افغانستان است. وقتی که ما از زنای افغانستان گپ میزنیم وایر ما باید بفهمیم که زن افغانستان معنایش اینا مادر هستن، مادر اطفالی هستن که اینا در خانواده اینا دیش میرسن. تنها مسائل مالی نیست. اگر یک مادر از نظر روحی یا از نظر مالی وضعیتش خوب نباشه، ما میبینیم که عواقب نه تنها مالی، روحی و اخلاقی از این در روی فامیل و بعد از او و این عواقب از این، من فکر کنم یک جامعه در آینده بار بیاید که زخم خورده، یک جامعه زخمی که نصفی از جامعه ضرورت به التیام داره، ضرورت سالای سال. ما این سیاست من یه طرح هم میگم، این سیاست که فعلا ما داخل افغانستان داریم، این نه تنها ای که فعلا ما نیمی از جامعه ما و شما از حقوق خود محروم است و این تمام جامعه رو متضرر میکنه که سالای سال حتی اگر اگر یک حکومت خیلی خوب و عادل هم داخل افغانستان بیاید، عواقب از این برای سالهای سال دامنگیر جامعه افغانستان خواهد بود.
محمدی سیب، چون شما هم رونده هستند و برمان باخرین پرسش از شما، از نظر شما چی اقداماتی میتواند شرایط را برای بازگشت